شش بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. گارد ساحلی ایتالیا 5800 مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان انسان نجات داد. راهپیمایی اتیوپیایی تبارها در تل‌آویو به خشونت کشیده شد. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید در توافق اتمی طرف‌ها حق ورود به حریم امنیتی ایران را ندارند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. گارد ساحلی و نیروی دریایی ایتالیا میگویند کشتی‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه دست کم 5800 مهاجر را از قایق‌های قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه نجات دادند. دست کم 8 جسد 8 مهاجر نیز در دو قایق پیدا شده است. به نظر می‌رسد این عملیات نجات بزرگترین از این دست در سال جاری میلادی است. رویترز گزارش می‌دهد که ظرفیت پناهگاه‌های موقت در سیسیل در حال تکمیل است. در همین حال وبسایت ایتالیایی لوکال پیش بینی کرده که در سال جاری میلادی شمار مهاجران به ایتالیا به 200,000 نفر افزایش یابد. وزارت کشور ایتالیا این رقم را 30,000 نفر بیش از سال گذشته برآورد کرده است. از آغاز سال جاری نیز دست کم 1750 مهاجر سفر دریایی خود را به پایان نرسانده و در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. راهپیمایی چندین هزار شهروند یهودی اسرائیل که اغلب آنها اتیوپیایی تبار بودند، روز یکشنبه در خیابان‌های تل‌آویو به خشونت کشیده شد. این راهپیمایی در پی انتشار ویدیویی رخ داد که در آن پلیس اسرائیل یک سرباز اسرائیلی اتیوپیایی تبار را کتک می‌زند. یک نیروی امدادی به خبرگزاری رویترز گفته است که حداقل 20 افسر پلیس و همین تعداد از تظاهرکنندگان در درگیری‌های روز یکشنبه مجروح شدند که تعدادی از آنها را به بیمارستان منتقل کرد. یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی اعلام کرده است که پلیس برای متفرق کردن معترضان از نارنجک‌های بی‌حس کننده و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده است. خشونت‌ها در تل‌آویو در حالی رخ داده است که راهپیمایی مشابه هفته گذشته نیز به خشونت کشیده شد. برگزار کنندگان این راهپیمایی‌ها می‌گویند به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مذاکره کنندگان دولت ایران با گروه 5 و علاوه 1 در مورد برنامه اتمی تهران مواردی را به عنوان خط قرمز و حفاظت از منابع ملی کشور مطرح کرده است. آقای فیروزآبادی با اشاره به فکت شیت های منتشر شده پس از تفاهم ماه گذشته در لوزان گفته است طرف های مذاکره اجازه ندارند به قواعد و کارکردهای امنیتی ملی ایران، برنامه های دفاعی، اطلاعاتی، منطقه‌ای و یا سیاست‌های سایبری ایران دخالت کنند. حسن فیروزآبادی در این حال گفته است هر گونه اجرای تعهدات از سوی ایران باید به تصویب آنچه مراجع رسمی و قانونی خوانده برسد. او زمان آغاز تعهدات را نیز منوط به تایید آن از سوی مراجع ذی‌ربط دانسته است. هنوز هیچ یک از اعضای تیم مذاکره کننده ایران به این پیام پاسخی ندادند. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان استقرار سربازان این ائتلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرد. احمد اسیری سخنگوی این نیرو در این حال از ابراز نظر درباره گزارش‌های مربوط به استقرار شماری از سربازان ویژه ائتلاف در عدن خودداری کرده است. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های نظامی یمن گزارش داده است که حدود 20 نظامی برای عملیات ویژه شناسایی و تجسس روز یکشنبه در عدن پیاده شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. بگذارید پیش از هر مقدمه‌ای به سراغ کامنت محمد علی از تهران بریم که برامون نوشته ممنون از برنامه‌های خوب شما، اما این زن‌های خونه‌دار گوششون به این حرفا بدهکار نیست، ورزش رو دوست ندارن. خب ورزش و نقش اون در پیشگیری از سرطان پستان موضوع برنامه هفته گذشته بود، اما این هفته هم با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا از خبری بشنوید که البته شاید پیش از اون هم شنیده باشید. توقیف ماهنامه زنان امروز. تنها ماهنامه فمینیستی که در یک سال اخیر در ایران منتشر می‌شد و یکی از دلایل توقیف اون پرداختن به موضوع ورزش زنان و خواسته زنان برای ورود به استادیوم‌های ورزشی مطرح شد. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست. خانم کار، از نظر شما چرا مجله زنان توقیف شد؟
جمهوری اسلامی هیچ یک از مطبوعاتی رو که بخواهند با زبان مردم حرف بزنند، اهم از زن و مرد و احیاناً ایده ها و نظریه های مردم رو انتشار بدن، نمیتونه کنار بیاد. سقف تحملش خیلی نسبت به زنان پایین تر است از مسائل دیگه. اینو در همه دوره های بعد از انقلاب ما تجربه کردیم، ولی در یک دوران به خصوص بود که پیشینه همین مجله که حالا اسمش هست زنان امروز، به صورت ماهنامه زنان فکر میکنم از سال 1371 آغاز به انتشار کرد با صدربی خانم شهلا شرکت و یک نگرش متفاوت از نگرش رسمی جمهوری اسلامی رو مطرح کرد بدون اینکه به چارچوب‌های جمهوری اسلامی صدمه بزنه. در اون موقع 16 سال تحمل شد، ولی اون تحمل هم من شاهد عینی بودم که چه اندازه پرتنش بود و چه اندازه این مجله زیر فشار بود، هم از نظر مالی و هم از نظر امنیتی.
اما خانم کار، مجله زنان در دولت محمود احمدی نژاد توقیف شد و سردبیر و مدیر مسئول اون شهلا شرکت که البته سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز هم هست، هنوز فرصت نکرده تا در دادگاهی از اتهاماتی که علیه اون مجله شد دفاع کنه. به نظر شما اصلا انتشار مجله زنان امروز چه نیازی رو در جامعه امروز ایران برطرف می‌کرد؟
در این دوره خاص زنان ایرانی به شدت گرفتار نبود تریبون هایی هستند برای اینکه حرف هاشون رو بزنن، مشکلاتشون رو طرح کنن. اساسا در خود مطبوعات غیر زنانه هم بحث های زنانه و مسائل روز زنان ایران قابلیت انتشار نداره. خیلی به ندرت روی مسائل عمده زنان اساسا تحلیلی اضافه نمیتونن بکنن مطبوعات، یا خطر نمیکنن به این منظور. برای خب خیلی خیلی نیاز بوده و هست، نه فقط به یک مجله زنان امروز و بلکه به چندین مجله زنانه. اما جای خالی نشریات زنانه ای که بخواد مخاطبینش رو از تیپ‌های مختلف زنان و حتی مردان انتخاب بکنه خالی بوده و هست.
اما خانم کار، اونطور که رسانه‌ها در ایران مطرح کردن و در صفحه فیسبوک مجله زنان امروز هم مطرح شده، یکی از دلایل توقیف مجله زنان امروز پرداختن به موضوع ازدواج سفید بوده، موضوعی که ماها در نشریات مختلف به اون پرداخته میشد و البته تنها قربانی اون گویا مجله زنان امروز بوده. آیا واقعا این مجله تابوهای این روزهای جامعه ایران رو شکسته بود؟
چند شماره خانم شرکت بعد از 7 سال سکوت و خاموشی و حسرت منتشر کرده، به نظر من بسیار محافظه‌کارانه بوده، برای اینکه نمیخواسته که دوباره گرفتار 7 سال سکوتی بشه که پشت سر داره. اما در همین حد تحمل نشد. علتش هم میشه رو حساسیت زائد الوصف مردان جمهوری اسلامی نسبت به موضوع زن هست و اون بخشی از مردان که این حساسیت رو دارن در ارکان مهم امنیتی و نظامی کشور، اینها دارای مقام و مسئولیت هستند و به سهولت میتونند باب بحث زنان امروز رو، حالا نه فقط مجله زنان امروز بلکه مشکلات زنان امروز رو ببندن.
چرا خانم کار، به نظر شما چرا حکومت مردان جمهوری اسلامی تمایل به انتشار مطالبی در مورد زنان رو ندارن؟
نمیخوان که یک بار دیگه مواجه بشن با اعتراض‌های گسترده از طرف زنان، برای اینکه همطور که میدونین همه حرکت‌های زنان رو که خب گفته میشد بهش دنبش زنان، همه حرکت ها رو تعطیل کردن و حالا بسیار نگران هستن که مبادا یک حرکت کوچکی مثل انتشار مجله زنان امروز منجر بشه به اینکه زنانی فکر کنن دوباره میتونن حرکتی رو سامان بدن و میتونن از مشکلات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی خودشون حرف بزنن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم کاربی، این از منظر دیگری به این موضوع بپردازیم. همونطور که شما گفتین، در 20 چند سال گذشته بعد از سال 71 و انتشار مجله زنان، تنها شهلا شرکت بوده که با انتشار این ماهنامه و بعد هم ماهنامه زنان امروز تلاش کرده مجله رو برای زنان ایرانی منتشر کنه که به حقوقشون علاقه‌مندن. در این فاصله زمانی ما شاهد انتشار چند شماره فصلنامه یا گاهنامه جنس دوم هم بودیم که خانم نوشین احمدی خراسانی از فعالان سرشناس مسائل زنان اون رو منتشر می‌کردن. اما چرا در این مدت هیچ مجله مشابهی منتشر نشد؟ چرا دیگه فعالان حقوق زنان هیچ وقت وارد این عرصه نشدن؟
من تصور میکنم احتیاج به ریسک کردن داره، یعنی احتیاج به این داره که کسانی که روحیه خطر کردن دارن وارد این حوزه بشن. حالا از اسمایی که شما نام بردین بگذاریم، در جمع خوب زنان هم فکر خانم شهلا شرکت که پیشینه انقلابی هم دارن و ممکنه در حال حاضر تکیه‌گاه های حکومتی هم داشته باشن، بعضن فراوانن زنایی که میتونن تقاضای مجوز بکنن و میتونن یک نشریه ای رو برای جامعه متنوع ایران که یک جامعه حقیقتاً متکثر هست منتشر بکنن، ولی عموماً از خطر کردن گریزان هستند و خیلی شجاعت میخواد، برای اینکه بعضی وقتا مردانشون مانعشون میشد و بعضی وقتا خودشون ترجیح میدن که گرفتار این رفت آمدهای اطلاعاتی و افت و خیزهای امنیتی نشند. جز خانم شهلا شرکت، ما اگر بررسی بکنیم نمیتونیم. مثلا خانم نوشین احمدی بسیار تلاش های دیگری هم کردند، ولی نشریهشون نتونسته چنان تیراژی داشته باشه و چنان تأثیری داشته باشه که ماهنامه زنان داشت.
با همه اینا خانم کار نمیتونیم منکر تمام تلاش های بقیه فعالان عرصه مطبوعات زنان باشیم.
خب خانم خراسانی انرژی خودشو در جاهای دیگه گذاشته و بسیار هم ریسک کرده، اما در حوزه مطبوعات ما نمیتونیم مطبوعات زنان ادعا بکنیم که کسی غیر از خانم شهلا شرکت در این حوزه ایستادگی کرده، برای اینکه بینش و نگرشش این بوده که زنان ایرانی لزوماً همه اونها دارای یک نوع تفکری که مثلا میشه گفت تفکر غالب فقهی در جمهوری اسلامی هست نیستن. این خلأ همچنان باقی است.
خانم کار، به نظر شما چرا هیچ نشریه دیگه نتونسته این وظیفه رو بردوش بکشه و در میان زنان راه پیدا کنه؟
ایران جامعه متحولیه. زنانش زنانی هستن که در تحولات اجتماعی همین 35-36 ساله بعد از انقلاب بسیار نقش ایفا کردن. خب نیاز دارن به غذاهای فرهنگی غیر از اون غذاهایی که فقط اونها رو میبره به سمت ارزش‌ها و شعارها، و به نظر من این درو که دارن به شدت می‌بندن و نمی‌ذارن روزنه باز بشه، در نهایت مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌کنه حتی برای حکومت.
با سپاس از مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا. زنستان رادیو فردا رو به خاطر بسپارید، با ما تماس بگیرید و در مورد موضوعی که مطرح کردیم نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینجا بعد نیست این رو اشاره کنم که هفته آینده قراره به موضوع حضور زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بپردازیم. یکم شاید زود به نظر برسه، ولی فکر می‌کنم بد نباشه از الان به این فکر کنیم که آیا سهمیه بندی برای حضور زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی لازمه یا نه. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.